ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه ششم خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 27 ماه مه سال 2014 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر همگی شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گل هم به دیگر شنوندگان خوبمون که در گوشه و کنار جهان با مجله شامگاهی ما همراه شدند. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. اجازه بدید نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، گفتگوهای غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت رایزنی‌های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفت. به گفته مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی نیز به زودی انجام گیرد. دور بعدی مذاکرات ایران و پنجه به اضافه یک قرار است در 16 ژوئن 26 خرداد برگزار شود. شهردار دونیتسک گفت در درگیری‌های دیروز در این شهر 40 نفر کشته شدند. این شهر 1 میلیون نفری شرق اوکراین دیروز صحنه نبرد میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی بود که برای آزاد کردن فرودگاه دونیتسک متوسل به حملات هوایی با جت‌های جنگنده و هلیکوپتر شدند. وزیر کشور اوکراین روز سه‌شنبه امروز از کنترل کامل نیروهای دولتی بر فرودگاه دونیتسک خبر داد و گفت در نبردهای این شهر هیچ نیروی دولتی کشته نشده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خواستار قطع فوری حملات نظامی در مناطق شرقی اوکراین و آغاز گفتگوهای مسالمت‌آمیز میان دولت مرکزی اوکراین و نمایندگان مناطق جدایی طلب شد. انتخابات ریاست جمهوری مصر روز سه‌شنبه امروز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. خبرگزاری‌ها میزان مشارکت مردم را روز دوشنبه در این انتخابات کمتر از حد انتظار گزارش کردند. دولت مصر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد و مدت زمان اخذ رأی را تا ساعت 10 امشب به وقت محلی تمدید کرد. انتظار می‌رود جنرال عبدالفتاح السیسی به آسانی بر رقیب چپگرای خود همدین صباحی پیروز شود. نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. ژان فرانسوا کوپه رهبر حزب اتحاد برای جنبش مردمی یا UMP، بزرگترین حزب راست میانه فرانسه، به دنبال رسوایی مالی در این حزب روز سه‌شنبه از سمت خود استعفا داد. دوشنبه شب معاون ستاد انتخابات نیکولا سارکوزی در سخنان تلویزیونی غافلگیرانه‌ای فاش کرد که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه حدود 10 میلیون یورو از هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نیکولا سارکوزی که افزون بر میزان مجاز بود متغلبانه به عنوان هزینه‌های حزب UMP ارائه شده است. نیکولا سارکوزی در آن انتخابات از فرانسوا اولاند شکست خورد. افشای این رسوایی مالی و استعفای ژان فرانسوا کوپه که از وی به عنوان یکی از بخت‌های آینده ریاست جمهوری فرانسه یاد می‌شد، زلزله‌ای در صحنه سیاسی فرانسه ایجاد کرده است. یک فرمانده ارشد و یک عضو حزب الله لبنان در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فوزی ایوب از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان که از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI به عنوان یکی از خطرناکترین تروریست‌ها شناخته می‌شد، در جنگ‌های سوریه کشته شده است. مراسم ترحیم وی در روستای محل تولدش عین قانا روز دوشنبه برگزار شد. بر اساس این گزارش، یک عضو دیگر حزب الله لبنان به نام محمود هایک نیز در سوریه کشته شده است. وی به اتهام قصد کشتن یک نماینده مسیحی پارلمان لبنان به طور غیابی در لبنان محاکمه شده بود. مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دست کم 2 نفر به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه یا مرس در شهر کرمان خبر دادند. به گفته دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، 2 خواهر در کرمان به این بیماری مبتلا شدند و یکی از آنان در حالت بحرانی در حال درمان است. به گفته او 2 مورد مشکوک نیز در میان اعضای همین خانواده مشاهده شده است. دکتر گویا از افرادی که تا 2 هفته پس از بازگشت از حج دچار علائم مشکوک به این بیماری شدند خواسته است تا از خود درمانی پرهیز کرده و به پزشک مراجعه نمایند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. مذاکرات 2 روزه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران در استانبول امروز به پایان رسید. رایزنی ها طولانی اما مفید توصیف شدند. مجموعه سالهای محکومیت زندان برای 8 فعال در شبکه‌های مجازی در ایران بالغ بر 100 سال شد. اولین گروه از مقامات جمهوری اسلامی برای بازسازی مناطقی در سوریه رهسپار دمشق شدند. نظر یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
ایران حضورش در منطقه و سلطه ایدئولوژیک سیاسی شده مسئله اصلی که همون سال 2006 که جنگ حزب‌الله و اسرائیل پیش اومد این خرابی های جنوب لبنان رو بلافاصله با کمک ایران آباد کردن، در حالی که خورده ای سال بعد از جنگ چنان آبادگری در خود کشور نشده.
نفت در ایران 106 ساله شد. درست 106 سال پیش در روزی چون دیروز نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد. سری هم خواهیم زد به نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن در آلمان. و بالاخره صدای شما صدای فرداست. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مذاکرات 2 روزه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در استانبول روز سه‌شنبه امروز به پایان رسید. مذاکراتی که به گفته آقای ظریف با هدف بررسی راهکارهای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای صورت گرفت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران این مذاکرات را مفید توصیف کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات 2 روزه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون را مفید توصیف کردند. به گفته این دو مقام در دیدار 2 روزه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در استانبول رایزنی های طولانی اما مفید صورت گرفته که محور آن بررسی راهکارهای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای بوده است. این مذاکرات 2 جانبه بدون حضور نمایندگان 5+1 و در روزهای 2 شنبه و 3 شنبه صورت گرفت. محمد جواد ظریف در بدو ورود به استانبول اعلام کرد که این نشست جزئی از نشست 5+1 محسوب نمی شود. همزمان با مذاکرات خانم اشتون و آقای ظریف یک نشست جداگانه هم درباره مباحث فنی و کارشناسی در استانبول در جریان بود. نشستی با ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد ظریف این مذاکرات را غیر رسمی و با هدف بررسی روش‌های پیش رو توصیف کرده است. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه از توافقاتی در این مذاکرات 2 روزه خبر داد. او گفت قرار است همزمان با نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکراتی در سطح کارشناسی در وین انجام شود. آقای ظریف همچنین از آمادگی ایران برای پیگیری دقیق و جدی امور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل هم با واقع بینی و جدیت وارد مذاکرات آتی شود. دور قبلی مذاکرات ایران با نمایندگان 5+1 با محوریت نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای برگزار شد و طرفین هم اکنون در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای هستند. مذاکراتی که قرار است 26 تا 30 خرداد ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از همراهیتون. شما شنوندگان خوب ما در بخش های گوناگون خبری رادیو فردا با دیدگاه های تحلیلگران، کارشناسان، سیاستمداران در بخش های مختلف و عرصه های مختلف اجتماعی و عرصه های دیگه آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
الان چند ساله که ما داریم مذاکره میکنیم برای برنامه هسته‌ایمون. متاسفانه هی امسال سال دیگه. اگر هم که توافق بکنن تازه میرسیم سر جوی اولمون که بودیم، یعنی زمانی که ما هنوز دوره برنامه هسته‌ای نرفته بودیم. این چه کاریه؟ شما اگه راست میگین واقعا دنبال بمب اتم نیستین، خب همون اول دیگه بابا ما ابوالسلام میکردیم، حالا دیگه نمیخوام بکنیم، عجیش کنین کلا همه چی رو، بذار مردم یه آسایشی داشته باشن بابا، فکر نون مردم بکنین، فکر گرسنگی مردم بکنین، فکر این جوونا بکنین که بیکارن. بمب اتم ما میخوام برای چی؟ ما نون نداریم بخوریم آقای عزیز، نون نداریم بخوریم.
ما توی مملکت داریم مثل آقای شریعت مدارینا هستن که متاسفانه منافع شخصیشون در اینه که ما تحریم بشیم. من از خدا میخوام که این افرادی که توی این تحریم ها به منافع شخصی خودشون فکر میکنن یه روزی صرف نظر کنن و به منافع کلی مردم ایران فکر بکنن، نه منافع شخصی خودشون. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
من از ایران تماس میگیرم. وضع مملکت و فساد بلد خرابه. درسیم تو بازار سرمایه گذاریم، نمیدونیم باید چی کار کنیم. خواهش مندیم مسئولین محترم یه فکری به حال ما بکنین که ما رو بتونین نجات بدیم. درود به تمام ایرانیان.
آقای خامنه‌ای خودش استاد قرآنه، در قرآن میگه اگه ده نفر خوب و قدرتمند و توانا باشه برابر هست مقابله میکنه با 200 نفر. افزایش جمعیت ملاک نیست که، باید توانمندی و سلامتی مردم رو ملاک بگیریم و اگر جمعیت اضافه بشه مردم باید مرتب دوندگی داشته باشن و شام شب هم پیدا نکنن بخورن، دوا درمان هم که قربانش برن، مواد مخدر که این آب بیشتر از آب هست. و بنده به عنوان یک جانباز 35 سال جانباز شدم، یک ریال حق و حقوق جانبازی من ندادن. کجای دنیا اونجوریه؟ جانبازی که نایی شکم، لگن، سر، صورت، گوش همه 35 سال به چه جرمی بیگناه و تقصیر بنده رو ستاره دار کردم؟ چرا؟ من الان توی درمان خودم ماندم، با 4 تا بچه دارم، بچه‌ام همونجوری شام شب یک میاد 45 تومن یارانه میده، 45 تومن هستم برو بازار ببینم یک مانتوی میتونه بگیره.
گذاشتن پیام با صدای خودتون درباره هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده رو، اون رو به عهده ما بگذارید. 00420221122112. و ما وبسایت کلمه گزارش داده که دادگاه انقلاب تهران 8 تن از فعالان در شبکه های مجازی را که سال گذشته بازداشت شده بودند به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده و مجموع احکام این 8 نفر به بیش از 100 سال زندان بالغ می شود. جزئیات بیشتر از حسن جعفری از رادیو فردا.
وبسایت کلمه نوشته است که این 8 نفر جزو فعالان شبکه فیسبوک بودند و سال گذشته توسط واحد سایبری اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در بند 2 اوین بازجویی شده بودند. کلمه و شماری دیگر از وبسایت‌های حقوق بشری ایران نام این 8 نفر و احکام هر یک را اینگونه ذکر کردند: مسعود سید طالبی 15 سال، فریبرز کاردارفر 18 سال، امین اکرمی پور 13 سال، امیر گلستانی 20 سال، مسعود قاسمخانی 19 سال، مهدی ریشهری 11 سال، رویا صابری نژاد 20 سال و نغمه شاهی سوندی 7 سال حبس. 6 نفر اول این فهرست پیش از این به عنوان فعالان سایبری که از سوی سپاه بازداشت شدند معرفی شده بودند. بنابر گزارش ها این احکام سنگین را شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه صادر کرده و روز 3 شنبه به آنها ابلاغ شده است. بنابر گزارش ها اتهام هایی که به این 8 نفر نسبت داده شده مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به مسئولان، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده است. با این حال وبسایت کلمه نوشته است که این افراد در صفحات خود در شبکه‌های مجازی به انتقاد از سیاست‌های حکومتی، حمایت از اعتراض‌های سیاسی، اطلاع رسانی در مورد حوادث پس از انتخابات 88 و انتشار شعرها و ترانه‌های اعتراضی می‌پرداختند. به نوشته کلمه صدور این احکام سنگین نشان از آن دارد که چالش میان دولت حسن روحانی و اصولگرایان تندرو بر سر فعالیت در شبکه‌های مجازی به چالشی مهم تبدیل شده و نقل قول این اراده وجود دارد که از طرق مختلف با درس عبرت قرار دادن عده‌ای معدود و ایجاد جو رعب و وحشت از هر گونه فعالیت و اظهار نظری جلوگیری کنند. پایان نقل قول. از میان این 8 نفر که به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند، رویا صابری نژاد که به 20 سال حبس محکوم شده، تبعه ایرانی بریتانیایی است. او پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در مهر ماه پارسال در شیراز بازداشت شد. رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامه هافینگتون پست و روزنامه ایندیپندنت پیش از این با درج گزارش‌هایی در مورد او نوشته بودند. نوشته‌های خانم صابری نژاد در فیسبوک توهین به نظام تلقی شده و به همین دلیل او در شیراز بازداشت شده است. بنابر گزارش‌ها جرم خانم صابری نژاد در ابلاغیه دادگاه توهین به مقدسات و همچنین گردآوری اطلاعات به منظور اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده است. محمد امین اکرمی دیگر متهم این پرونده که اکنون به 13 سال حبس محکوم شده، مدت‌ها در کشور هند زندگی می‌کرده و پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی رسمی به این گزارش‌ها ابراز نکرده‌اند.
اینجا رادیو فرداست.
در حالی که جنگ داخلی در سوریه همچنان به شدت ادامه دارد، مقامات جمهوری اسلامی خود را آماده بازسازی سوریه می کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین گروه بازسازی عتبات و حرمهای سوریه روز یکشنبه عازم دمشق شدند. فریدون زرنگار.
همزمان با ادامه درگیری‌های شدید در حلب و دیگر نقاط سوریه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات گفته است اولین گروه بازسازی عتبات و حرم‌های سوریه روز یکشنبه به دمشق رفته است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیشتر نیز یکی از فرماندهان سپاه از ایجاد ستادهای بازسازی سوریه در استان‌های مختلف در ایران خبر داده بود. از سوی دیگر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از نظارت یک هیئت پارلمانی ایران بر انتخابات سوریه خبر داده است. به گفته علایالدین بروجردی، گروه پارلمانی ایران برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه روز دوشنبه هفته آینده به سوریه می رود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در 13 خرداد ماه برگزار شود. سپاه نیوز هم به نقل از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نوشت آخرین راه کار استقرار آرامش در سوریه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و معارضین در سوریه شکست خوردند و دو راه تسلیم و یا فرار بیشتر ندارند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره شرکت ایران در بازسازی سوریه و نظارت بر انتخابات در این کشور به رادیو فردا میگوید:
برای ایران به هر صورت مسئله حضورش در منطقه و سلطه ایدئولوژیک سیاسی به خصوص در کشنداختن با رقبا شده مسئله اصلی که مثلا ارسال نبازه. به خاطر همین هم در لبنان، هم در عراق، هم در سوریه به نوع ایران مشارکت داره. اون هم به رغم وضعیت اقتصادی نه چندان مساعدی که الان کشور از دوچارشه، در نظرم بگیریم که همون سال 2006 که جنگ حزب‌الله و اسرائیل پیش اومد، این خرابیه جنوب لبنان رو بلافاصله با کمک ایران درست حسابی ساختن و آباد کردن، در حالی که خب 30 سال بعد از جنگ همچنان تصاویری که ما از خرمشهری می‌بینیم یک خرابه‌هایی رو می‌بینیم، یعنی آنچنان آبادگری در خود کشور نشده. در خود سوریه هم در نظر بگیریم که قبلا اعلام شده که اصلاح استان‌های مختلف کشور باید جبه بذارن و مردم کمک مالی بکنن که هر کدوم از این استانها برای یه بخشی از سوریه معمول میشه که آبادگری بشه در درون سوریه. میدونیم که چیزی در حدود 3 میلیارد دلار ایران اعتبار داده به سوریه که بتونه نفت بخره، مواد غذایی بخره و تسلیحات بخره برای اینکه بتونه این جنگ رو ادامه بده. از اینجا به نظر میاد مجموعه معادلاتی که ایران در منطقه داره پیش میبره، اینی که میخواد به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ سیاسی، به لحاظ حوزه نفوذ اون چیزی که خودش بهش میگه عمق استراتژیک، از جمله در رقابت با اسرائیل، در رقابت با عربستان سعودی، همچنان فضاهایی رو برای خودش حفظ بکنه. در رابطه با انتخابات و هیئت ناظری که قراره از ایران بره، معلوم نیست که این هیئت نظارت میخواد برای چی باشه و دستاوردش، نظارتش میخواد چی رو قانع بکنه. فرضاً بگیم که خود آقای بوجهدی اعلام میکنه که آمریکایی اصلا واکنششون قرضه اصلا واکنششون مهم نیست، که راجع به انتخابات میخوان چی نشون بدن، بیشتر یه جست سیاسیه تا اینکه واقعا کسی جدی بگیره بچمشین.
در حالی که خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا از پیروزی های ارتش سوریه در حومه حلب خبر میدهد، بخش آنلاین مجله آلمانی اشپیگل به نقل از پزشکان ناظران و مخالفان حکومت بشار اسد نوشت که ارتش سوریه بار دیگر در منطقه کفر سیتا از سلاح شیمیایی علیه مخالفین استفاده کرده است. همین نشریه به نقل از خبرگزاری فرانسه می نویسد که در غرب استان هما ارتش سوریه بشکه‌های مملو از گاز کلور را از هلیکوپترها بر روی ساکنین این منطقه انداخته است. بنابر گزارش های سازمان ملل، از آغاز درگیری ها در سوریه در بیش از 3 سال گذشته بیش از 160 هزار تن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
و روز دوشنبه برابر با پنجم خرداد ماه 106مین سال روز فوران نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان بود. فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی به تحولات عمده صنعت نفت ایران در این 106 سال می‌پردازد. فریدون خواند:
طی این 106 سال تاریخ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران بیش از پیش با طلای سیاه گره خورد. از زمانی که نخستین محموله نفت ایران از راه خلیج فارس راه بازارهای بین المللی رو در پیش گرفت، این کالا تبدیل شد به پل ارتباطی عمده ایران با اقتصاد جهانی و هنوز هم همین نقش رو بازی میکنه. خب اگر این رویداد اتفاق نمی افتاد، یا به بیان دیگر اگر نفتی در زیر زمین‌های ایران نمی بود، سیر تحولات کشور چطور رقم می خورد؟ هیچ کس پاسخ این پرسش رو نمی دونه. و اما خود صنعت نفت دوره‌های گوناگونی رو پشت سر گذاشته. در سالای 1970 میلادی پیش از انقلاب، حدود 40 سال پیش، با تولید نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز و صدور روزانه 5.5 میلیون بشکه در روز، این صنعت به اوج خودش رسید. پیش از اون که زیر تأثیر انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، اوجگیری عربستان سعودی و به تازگی تحریم اقتصادی از فراز و نشیب‌های گوناگون بگذرد، ولی هیچ وقت نتونست به اوج خودش در دوران پیش از انقلاب نزدیک بشه.
طی این 106 سال آقای خواند، بازار انرژی در دنیا هم تحولات بزرگی رو از سر گذرونده. میخواستم از شما بپرسم که ایران در حال حاضر چه نقشی در بازار جهانی نفت داره؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به دو انرژی فسیل، نفت و گاز، که مستقیما به ایران مربوط میشه اکتفا میکنیم. از لحاظ نفت، ایران با داشتن 155 میلیارد بشکه نفت ثابت شده بعد از عربستان در رتبه دوم است و با داشتن 33 هزار میلیارد متر مکعب گاز ثابت شده هم بعد از روسیه در مقام دوم است. با وجود این موقعیت استثنایی، ایران به دلیل مشکلات گوناگون از جمله همین تحریم‌ها، از لحاظ صادرات نفت به بازارهای جهانی یک صادرکننده کوچک هست، با صدور کمتر از 1 میلیون بشکه در روز و در صدور گاز هم عملاً وارد کننده خالص این کالاست. در سازمان اوپک هم ایران در حال حاضر با تولید 2.7 میلیون بشکه نفت در روز بعد از عربستان و عراق و کویت در مقام چهارم است. اگر ایران از منابع افسانه‌ایش به خوبی استفاده می‌کرد، می‌توانست امروز یکی از بازیگران اصلی نفت و گاز باشه در دنیا.
در زمینه تولید نفت برنامه درازمدت ایران آقای خاوند چیست و ایران چه هدفی داره برای بالا بردن تولیدش؟
در برنامه‌های 5 ساله کشور هدف ایران رسیدن به تولید 5 میلیون بشکه در روز بوده که تامین نشده. در حال حاضر بعضی از مسئولان شرکت نفت میگویند ایران باید تولیدش رو برسونه به 7 میلیون بشکه در روز. خب برای رسیدن به این هدف خیلی تحولات مثبت باید در ایران اتفاق بیفته، هم در سیاست داخلی کشور و هم در سیاست بین‌المللیش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
داده بودیم که در مورد نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی که از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد براتون گپ و گفتی داشته باشیم. این رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید. بریم با سری بزنیم به مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی و بشنویم درباره ستارگان فوتبال جام جهانی فوتبال، جامی که دو هفته دیگه آغاز خواهد شد و ورزش دوستان رو در مقابل تلویزیون‌ها میخکوب خواهد کرد.
ستارگان جام 20 جان اوبی میکل نیجریه. شاید انگیزه های هیچ کدام از 23 بازیکن عقاب نشان نیجریه در جام 20 با ستاره این تیم سبز پوش برابری نکند، زیرا او خاطره‌ای دردناک از جام جهانی قبلی دارد. جان اوبی میکل 4 سال پیش در آستانه جام 2010 به خاطر مصدومیت از فهرست نیجریه کنار گذاشته شد. جام جهانی برایشان به همان تلخی به پایان رسید که برای میکل آغاز شده بود. نیجریه در انتهای جدول نشست. در جام 20 برای جبران، برای تکمیل رویاهای نیمه تمام به میدان خواهند آمد. برای غنایمی بیش از آن چه در جام جهانی 1994 با کلمنس وسترهوف هلندی اندوختند. به فرماندهی جان اوبی میکل که زانویش این بار خیال خمیدن ندارد. پای او خیلی زود به اروپا باز شد، به شمالی ترین نقاطش، ابتدا جام جهانی نوجوانان در سال 2003 به میزبانی فنلاند و سپس لیگ نروژ. سال 2005 در مرحله 1/4 جام جهانی جوانان با هلند 1-1 شدند و عجیب ترین ضیافت پنالتی ها در هزاره جدید میلادی شکل گرفت، به این ترتیب که همه پنالتی زدند، هر 11 نفر. دروازه‌بان ها هم ضربات خود را به تور رساندند. پس از آن نفر اولی که پنالتی زده بود دوباره پنالتی زد. پنالتی 12 حکم به راهیابی نیجریه به نیمه نهایی داد. این وسط پنالتی میکل هم موفق بود. آنها در فینال خوردند به رقیب همیشگی در تمام رده های سنی، بله آرژانتین. 2-1 باختند که خب زننده هر دوتا هم لیونل مسی بود. انتقال میکل به چلسی در 19 سالگی هم به شدت خبرساز شد. او جزئی از دعوای مورینیو فرگوسن بود و بخشی از اختلافات حقوقی چلسی با یونایتد. برنده نهایی چلسی بود که میکل را به استنفورد بریج برد و هنوز که هنوز است او را از دست نداده. اما خب طی این سالها همه چیز آنقدرها هم ایدئال نبوده. مثلا جریمه و بازداشت به خاطر رانندگی در مستی ساعت 5:30 صبح در فولام رود لندن، آن هم روز بازی با اپسیویچ. بدتر از همه روبوده شدن پدرش توسط آدم ربایان نیجریه‌ای، به نحوی که او برای نرم کردن دل آدم دوزها در یک برنامه تلویزیونی گریه کرد و از آنها خواست پدرش را آزاد کنند. البته آنها نیز همین کار را کردند. میکل گلزن نیست، بیش از 200 بازی در لیگ برتر برای چلسی انجام داده اما فقط 1 گل زده. پارسال مقابل فولام برای اولین و آخرین بار طی 8 سال. کاریکاتور مشهوری پس از گلزنی او منتشر شد. غیر قابل باور بودن گلزنی او با پرواز خوک‌ها مقایسه شده بود. میکل درباره گروه اف جام جهانی گفته: قرعه خوبی نصیب نیجریه شد ولی نمیتوانیم آن را آسان بدانیم. در نخستین بازی برای پیروزی مقابل ایران پا به میدان خواهیم گذاشت. بازی اول همیشه دشوار است اما مطمئنم میتوانیم از گروه خودمان صعود کنیم. او و همبازیانش با چنین اطمینانی در جام ملت‌های 2013 آفریقا قهرمان شدند و جان اوبی میکل به عنوان بهترین بازیکن فینال انتخاب شد.
کم کم به بخش دوم نزدیک میشیم. در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 قرارمون یادتون هست گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ساعت 19:30 هست و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اکنون هم وارد بخش دوم این مجله میشیم، جایی که برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو داره. اجازه بدید تشکر کنم از همه شمایی که از آغاز مجله با ما همراه بودید و سلام کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. در هر صورت اگر مایل باشید که نیم ساعتی رو که از دست دادید بشنوید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا خبرها رو به طور مشروع بخونید و برنامه‌های رادیویی رو هم کامل بشنوید. اما اجازه بدید نخست خبرها رو در این بخش بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که رایزنی‌های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات انجام شد. به گفته مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی هم به زودی انجام بگیرد. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در 16 ژوئن 26 خرداد برگزار شود. به طور همزمان امروز مذاکرات کارشناسی میان حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و استفن کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون نیز در استانبول برگزار شد. شهردار دونیتسک میگوید در درگیری‌های دیروز در این شهر 40 نفر کشته شدند. این شهر 1 میلیون نفری شرق اوکراین دیروز صحنه نبرد میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی بود که برای آزاد کردن فرودگاه دونیتسک متوسل به حملات هوایی با جت‌های جنگنده و هلیکوپتر شدند. وزیر کشور اوکراین روز سه‌شنبه از کنترل کامل نیروهای دولتی بر فرودگاه دونیتسک خبر داده و گفته است که در نبردهای این شهر هیچ نیروی دولتی کشته نشده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خواستار قطع فوری حملات نظامی در مناطق شرقی اوکراین و آغاز گفتگوهای مسالمت‌آمیز میان دولت مرکزی اوکراین و نمایندگان مناطق جدایی طلب شد. انتخابات ریاست جمهوری مصر روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی ادامه یافت. خبرگزاری‌ها میزان مشارکت مردم را در روز دوشنبه در این انتخابات کمتر از حد انتظار گزارش کردند. دولت مصر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد و مدت زمان اخذ رأی هم تا ساعت 10 امشب به وقت محلی تمدید شده است. انتظار می‌رود جنرال عبدالفتاح عسیسی به آسانی بر رقیب چپگرای خود همدین صباحی پیروز شود. نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. به گزارش سایت کلمه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران هفته گذشته 8 دختر و پسر فعال در فیسبوک را که سال گذشته توسط واحد سایبری سپاه پاسداران بازداشت شده بودند به حبس‌های بی‌سابقه از 20 سال تا حداقل 7 سال محکوم کرده است. به گزارش سایت کلمه، دو تن از این افراد به 20 سال زندان، یک نفر به 7 سال حبس و بقیه به 13 تا 19 سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های این شهروندان از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. به گزارش کلمه، محتوای تولید شده از سوی نده، انتقاد از سیاست‌های حکومتی، شعر و ترانه‌های اعتراضی، حمایت از اعتراضات سیاسی و اطلاع رسانی در مورد حوادث پس از انتخابات سال 88 بوده است. بر اساس این گزارش، این احکام توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده. و زمین لرزه به شدت 5.2 درجه ریشتر صبح سه‌شنبه شهر سوزا در جزیره قشم را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 10:14 صبح امروز رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زمین لرزه در بندر عباس و دبی نیز احساس شد. تاکنون گزارش از خسارات‌های احتمالی این زمین لرزه نرسیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید. و ما صدای شما صدای فرداست در صفحه پخش است که کاریست از جان خاکزاد. اما پیش از اون یادآوری میکنم که خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت را از یاد نبرید و همچنین میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، جایی که خبرها رو میتونید اونجا بخونید، دربارشون میتونید نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به تبادل نظر بپردازید. در وبسایت ما هم همچنین میتونید خبرها و برنامه‌های رادیویی رو یک به یک دنبال کنید. خدا نگهدار شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته هم همکارم فرین عاصمی کنار من در استودیوز. فرین سلام.
سلام میکنم جان به شما و به شنوندگان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که این هفته هم در برنامه صدای شما صدای فردا هستم.
در برنامه این هفته همونطور که فرین گفت تلاش میکنیم باز به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. البته میهمانی هم به استودیو خواهد آمد، فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، که به سوالاتی که در مورد وبسایت با ما مطرح کرده اید پاسخ خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر که موافق هستی در آغاز برنامه به صدای چند تا شنونده گوش کنیم که در مورد مسائل مختلفی تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
الو سلام رادیو فردای عزیز، چند وقت بهتون کم زنگ زدم ولی واقعیت اینه با شما بلند میشم با شما میخوابم با رادیو فردا. خیلی ممنون از برنامه هاتون. من فقط یه چیزی میخوام بگم، من خیلی موارد برای چیزی که شما میگین زنگ نمیزنم. من یک ایرانی هستم که در ایران زندگی نمیکنه. قلبم مثل همه ایرانی ها واسه ایران میتپه، اما وقتی که هموطنانمو میبینم که زنگ میزنن راجب یارانه، بیکاری، گرفتاری هاشون میگن، از خودم خجالت میکشم که زنگ بزنم. این دلیلش هستش.
من قبل از هر چیز از شما تشکر میکنم، از کلیه کسانی که در رادیو فردا کار میکنن زحمت میکشن. دوم از کارشناس محترمشون دارم، آقای خاور، کارشناس اقتصادی. استدعا دارم این در رابطه با گذشته، یعنی قبل از انقلاب اقتصاد ایران چطور بود، آزادی چطور بود، الان مردم بدبخت، هر چی کار بکنن شب و روز بدون زحمت بکشن به خدا نمیتونن نون خانواده خودشون رو در بیارن.
میخواستم نظرمو راجع به این مذاکرات هسته‌ای از کنم خدمتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، خواستم درز برسونم. بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. و من هم نظرم اینه، میگم این چه کاریه؟ خب بالاخره مردم ایران رو با این سیاست تبعیض نژادی سالهای سال داره نابود میکنید. اسرائیل هم یک کشوره، اونو به رسمیت بشناسید، والا به درد مردم ایران هم میخوره و خیلی برای ملت ایران خیلی هم به جا و خوب هست.
آقای احمدی مقدم، جا داره که به سربازان مرزی خودش سرکشی کنه، چرا که نه جای خواب دارن، نه غذا دارن، نه آب شیرین دارن و حتی فرماندهانشون اجازه میدن که به سربازان وطن توهین کنن.
فنی صدای شنوندگان گرامی رو شنیدیم. باز هم باید یادآوری کنیم که برخی از اظهار نظرهایی که دوستان کردن الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی که قرار بود به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بیاد همکنون کنار من در استودیوست، همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا و تشکر از جان خاکزاد.
متشکرم فرد. اولین ایمیلی رو که دقیقاً به فردا وب، ایمیلی که تعلق داره به وبسایت رادیو فردا، کاربری فرستاده، من برای تو میخونم و منتظر پاسخ تو هستم فرد. این کاربر رادیو فردا فرد در ایمیلش گفته لطفاً نظرات را مرتباً منتشر کنید و این همه وقفه نداشته باشید. وقتی که مطلبی از صفحه اصلی سایت کنار برود دیگر فرقی نمی کند نظر را منتشر کنید یا نکنید. این دوست گفته که فراموش نکنید بسیاری از خوانندگان وبسایت شما برای خواندن نظرهای دیگران ارزشی بیش از متن خبر قائل می شوند. به گفته این کاربر، چون خبر رو میشه از منابع مختلف به دست آورد ولی نظر دیگران را نمیشه. خب پاسخ تو فرد.
با تشکر از این دوست عزیز که نظرش رو برای ما فرستادن، در اول من باید بگم که ما به نظرات کاربران خیلی اهمیت میدیم و بعضی موقع حتی پرسشایی رو که مطرح میکنن بهشون پاسخ میدیم. ولی باید مسئله دیگر هم اینجا مطرح کنم. سایت رادیو فردا یه سایت 24 ساعت است، سایتی که مرتب اخبار منتشر میکنه و همینطور گزارش های رادیویی و ترجمه هایی از منابع دیگر رو در سایت خودش بازنشر میکنه و یا انتشار میده. متاسفانه بعضی موقع ما نیرو به اندازه کافی نداریم و مجبوریم نیروهای خودمون رو فقط بذاریم که روی اخبار و گزارش ها متمرکز شد و همین باعث میشه که بعضی موقع وقفه میفته در انتشار نظرات، ولی سعی میکنیم از این به بعد بیشتر و بیشتر این نظرات رو منعکس کنیم.
البته فرید، همونطور که خودت هم بهتر از من میدونی، انتشار نظرات کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا فوراً منتشر میشه، ولی برخی اوقات دیده میشه که تعدادی از این نظرات رو همکارانمون ناچار هستن که حذف بکنن. دلیل این حذف این نظرات چیه؟
البته فیسبوک همونطور که میدونی پلتفرمیه که شما نظرتون رو همونجا که مینویسین منتشر میشه و بعد مسئولان شبکه اجتماعی ما نگاه میکنن و اگر نظرات توهین آمیز باشه و یا ترویج خشونت باشه، این یکی دوتا از مواردی هست که موجب میشه که این نظرات رو بردارن.
در حقیقت فرد، همون پیامی رو که ما در پخش صدای شنوندگان به کار میبریم و یا پیامک های اونها که میگیم که از توهین به شخصیت های حقوقی حقیقی و همینطور اهانت به اقلیت های قومی و مذهبی خودداری بکنند، دقیقا همین مسئله هم در صفحه فیسبوک ما هم شما رعایت میکنید.
بله، چون رادیو فردا یه دست و یه پارچه است، یعنی سایت و رادیو ایدا ندارید، پلتفرم های مختلفه و با همون اصول رو در همه جا رعایت میکنید.
فرد، و سوال کاربر دیگری، این کاربر از ما خواسته بخش صفحات ویژه در مورد موضوعهای تاریخی رو در وبسایت زیاد کنید. همچی کاری رو میشه انجام داد اصولا؟
ما در گذشته صفحه‌های تاریخی متعددی داشتیم و به مناسبت‌های مختلف تعدادی از مقالات و گزارش‌ها رو در یک صفحه جا دادیم. به عنوان مثال 10 سال مذاکرات هسته‌ای، سالگرد انقلاب 57، 28 مرداد و چند مورد دیگه. و هر وقت که اتفاق خاصی بیفته و سالگردیه و مهمه، ما سعی میکنیم صفحه ویژه‌ای برای این مورد و این اتفاق در نظر بگیریم. و اگر کاربران ما، مثل همین کاربر عزیزی که با ما تماس گرفته، اتفاق خاصی مد نظرشونه، میتونن با ما در میون بگذارن و ما حتما در موردش فکر میکنیم.
سپاسگزارم. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما بود. اگر دوستان سوال، پیشنهاد و یا انتقادی در رابطه با وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا، توییتر و غیره دارید، با برنامه صدای شما صدای فردا در میون بگذارید. بدونید که حتما همکارم فرد در استودیو حاضر خواهد شد و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد.
خب فکر میکنم که داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم جان. فکر کنم بد نباشه که راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یک بار برای شنونده ها اعلام بکنیم.
شماره تلفن پیامگیر 20420221 12 21 12.
شماره که میتونین به اون اسمس یا پیامکگیر بفرستید هم اعلام میکنم. شنونده ها همیشه میگن آروم و شمرده اعلام بکن، پس من آروم میگم 20 420 603 87 41 50.
و آدرس ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا@radiofarda.com.
یه ایمیل دیگه هم داریم، info@radiofarda.com.
به اتفاق همکارم فرین آسمی و سپاس از او، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
اینجا رادیو فرداست.